ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. آقای بورل در پراگ به خبرنگاران گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود درباره همه گزینه‌های مربوط به تحریم‌های بیشتر علیه ایران بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین روز با انتشار توییتی خبر داد که با وزیر خارجه ایران نیز گفتگو کرده و خواستار پاسخگو بودن حکومت ایران در قبال جان باختن مهسا امینی و توقف خشونت علیه تظاهر کنندگان شده است. این سخنان آقای بورل یک روز پس از آن منتشر می شود که وزیر خارجه ایران کشورهای اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشد. در خبر دیگر، شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامکی از سوی نهادهای امنیتی و از جمله سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. در این پیامک از این کاربران خواسته شده تا خبرها و گزارش‌های خود در مورد اعتراضات جاری در ایران را از طریق پیامک یا آدرس اینترنتی به ستاد خبری سازمان اطلاعات نیروی انتظامی ارسال کنند. کاربران مختلف ضمن اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را نیز از پاسخ خود به ستاد نامبرده از طریق پیامک منتشر کردند که در آن خبرهای مانند اختلاس‌های مقام‌های حکومتی و جان باختن مخالفان حکومتی به این ستاد گوش زد شده و کاربران خواستار پیگیری این موارد شدند. در خبر دیگر، در حالی که روز پنجشنبه احمد وحیدی وزیر کشور به زاهدان سفر کرده و اعتراضات اخیر این شهر را به گروه‌های آن سوی مرزها و دولت‌های دیگر نسبت داده، امام جمعه زاهدان با این اظهارات اعلام مخالفت کرد. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان با درج بیانیه‌ای در شبکه رسمی تلگرامی خود نوشت که در جمعه خونین زاهدان نه جیش العدل نقشی داشته است و نه هیچ گروه دیگری. امام جمعه زاهدان در این بیانیه تأکید کرده که حادثه خونین زاهدان و کشتار بیرحمانی مردم از دیدگاه ما واضح و کاملا محکوم است. مولانا عبدالحمید همچنین خبر داد که از طرف مسئولان ارشد استانی با او گفته شده برای حل این قضیه با هم نشستی داشته باشند، اما او در پاسخ درخواست آنها را رد کرده و گفته در این فاجعه ده ها نفر کشته شده و من نمیتوانم با شما بنشینم و این مسئله را حل کنم. از ترکیه خبر می رسد که مسئله حجاب اسلامی بار دیگر به کانون بحث‌های سیاسی داخلی این کشور بازگشته است. در این رابطه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اکنون خواستار افزوده شدن بندی به قانون اساسی این کشور شده که حق پوشیدن حجاب اسلامی در اماکن دولتی و دانشگاه ها را دائمی و تثبیت خواهد کرد. پارلمان ترکیه در سال 2008 در اقدامی با حمایت رجب طیب اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای دانشجویان دختر در دانشگاه را لغو کرد. در سال 2013 نیز با تضعیف تشکیلات سکولار قدرتمند قبلی این کشور ممنوعیت پوشیدن روسری در ادارات دولتی ترکیه لغو شد. در خبری دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در نشستی درباره وضعیت دانشگاه صنعتی شریف تهران گفت که به باور او فضای دانشگاه مقدس است و محیط دانشگاه بهترین محیط برای تبادل آرا، گفتگو و مباحثه پیرامون مباحث مهم جامعه است. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر پخش می شود. از سوی دیگر، کره شمالی روز پنجشنبه دو فروند موشک بالستیک کوتاه‌برد را به سمت ژاپن شلیک کرد که این موشک‌ها در دریا فرود آمدند. این اقدام در حالی صورت گرفت که همزمان یک ناو هواپیما بر آمریکایی و کشتی‌های جنگی متحدان آمریکا در حال انجام رزمایشی در منطقه اند. کره شمالی روز سه‌شنبه نیز یک موشک بالستیک دوربرد پرتاب کرده بود که از فراز ژاپن عبور کرد و در پاسخ این اقدام آمریکا و کره جنوبی روز چهارشنبه 4 موشک پرتاب کردند. آقای زرقاوی،
سپاسگزارم از شما فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو بازگو کردین برای ما. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید، پوشش ویژه خبری و تحلیلی ما درباره اعتراض‌های سراسری، اعتراض‌هایی که موسوم به اعتراض‌های شهریور 1401، و امروز که در کنار شما هستیم در این شامگاه روز 14 مهر 1401 رو داریم سپری می‌کنیم. تقریبا چیزی در حدود 20 روز رو پشت سر گذاشته این اعتراض‌ها. اما از شما دعوت می‌کنم با من محمد زرقامی و همکارانم در این شیفت خبری همراه باشید در ادامه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید میوارستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یه حسنی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی،
خوش اومد میگم به اون دسته شنونده هایی که این لحظه رو انتخاب کردن که با رادیو فردا باشند و شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، در کنار من بابک غفوری آذر حضور داره و تا لحظات دیگه میخوایم نگاهی بکنیم به آنچه که از شب گذشته تا این لحظه در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران رخ داده. آخرین خبرها رو بابک غفوری آذر مرور کرده و این مرور رو با هم نگاهی بهش میکنیم.
خب محمد، میتونیم بگیم در ساعت‌های اخیر مهمترین نکته‌ای که در زمینه تداوم اعتراض‌ها میتونیم بگیم انتشار ویدیوهایی است که نشون میده که دانش آموزان دختر مدارس که البته امروز بین تعطیلی بود و روز پنجشنبه هم هست، یه مقدار فضای کلی آموزشی کمتر از روزهای گذشته هست به صورت معمول، بازم به اعتراضاشون به اون شکلایی که پس از تعطیلی مدارس با درآوردن مقنعه و سر دادن شعار ادامه میدن، در این روزها هم در دست کم روز پنجشنبه در چند نقطه و در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرده. دو تا شهر رو که ویدیوهاش خیلی دیده شده و حضور دختران دانش آموز خیلی مشهود هست با شعارهای اعتراضی، صداشون رو میتونیم بشنویم. ابتدا در اسلامشهر از نقاط حاشیه‌ای تهران بشنویم. و دیگری هم از شهر رشت هست که شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن دختران دانش آموز. اینا کنار در واقع انتشار ویدیوهایی است در قالب‌های شعار نویسی یا پخش پلاکارد یا پاره کردن تصاویر رهبر پیشین و فعلی جمهوری اسلامی که اونا به تناوب داره منتشر میشه، در کنار اون فضای امنیتی و حالت تهدیدآمیزی که برای شهروندان وجود داره از جمله ارسال پیامک‌های انبوه از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی، کنارش هم مجموع اتفاقاتی است که درباره زاهدان به خصوص در حال رخ دادن، بخشیشو در خبرها شنیدیم، سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به زاهدان، اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و نکاتی که مطرح کنارش، سازمان عفو بین الملل ساعتی پیش بیانیه منتشر کرد و گفت یافته‌هاش نشون میده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 82 نفر از معترضان بلوچ رو روز جمعه در زاهدان و روزهای بعد در تداوم اعتراض‌ها کشتند. دست کم عفو بین الملل گفته 3 کودک در میان کشته شدگان وجود داره که آمار تکان دهنده است در نوع خودش. و این نهاد حقوق بشری گفته که 8 مهر 1401 مرگبارترین روز در اعتراض‌های 3 هفته اخیر بوده به خاطر این تعداد کشته‌ای که از زاهدان رقم خورده و اتفاقات زاهدان رو جمعه خونین نامیده. رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی هم دستوری به وزیر کشور داده برای پیگیری اتفاقات رخ داده در زاهدان، همطور که اشاره کردم همراه سفر وزیر کشور. کنارش مجموع اتفاقاتی است که درباره دانشگاه‌ها در حال رقم خوردن هست و به خصوص نگاه‌هایی که معطوف روز شنبه شده به عنوان روز اول هفته، به دلیل اینکه به خصوص در دانشگاه شریف هم به گفته انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف و خبرهای منتشر شده قرار هست که تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف فراخوان برگزاری تجمع دادن به نشانه اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و وقایع روز یک شنبه. البته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز نشستی با وزیر علوم و جمعی از مسئولان دانشگاه شریف داشته، نشونه آشکاری است از واکنشی که مقام‌های جمهوری اسلامی میخوان به وقایع این دانشگاه و مجموع اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها نشون بدن. اونجا گفته که همگان باید به رعایت حریم دانشگاه پایبند باشند و از مسئولان دانشگاه و اساتید و دانشجویان خواسته تا به گفته او با مسئولیت پذیری تلاش چه برخی جریان‌ها رو از اون چیزی که انحراف این فضا به محیطی برای وهن دانشگاه خونده خونسا کنند. بعد منتظر باشیم ببینیم روز شنبه با بازگشایی دانشگاه‌ها آیا فضای اعتراضی در دانشگاه‌ها مشابه اون چیزی که در به خصوص یک هفته گذشته دیدیم یا نه ادامه پیدا می‌کنه یا نه. در فضای بین‌المللی بخش قبلی هم صحبت کردیم، موضوع پخش اعترافات 2 شهروند فرانسوی هست که در این ساعت‌ها خبرساز بوده. 2 شهروند فرانسوی که چند ماه پیش از اردیبهشت ماه در ایران بازداشت هستند، سیسیل کولر و همسر ژاک پری که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، 11 اردیبهشت امسال همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شدند. شبکه عرب زبان العالم جمهوری اسلامی همراه خبرگزاری ایرنا امروز تصاویری از اعترافهای اونها پخش کرد که اونجا تایید میکنن که به گفته اون اعترافایی که پخش شده برای جاسوسی از جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، برای ایجاد ناآرامی در ایران کار میکردن، خودشون رو به عنوان اعضای سرویس امنیت خارجی فرانسه معرفی میکنن. و وزارت خارجه فرانسه ساعتی پس از پخش این اعترافها بیانیه‌ای منتشر کرد و اون رو شرم‌آور، صحنه‌سازی وقیحانه و مغایر قوانین بین المللی دونست و گفت که این 2 شهروند فرانسوی به صورت خودسرانه توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده و گروگان گرفته شدند. صحنه سازی اعترافات فرضی اونها رو، اون چیزی که وزارت خارجه فرانسه گفته، شرم‌آور، منزجر کننده، غیر قابل قبول و مغایر با قوانین بین المللی دونست و گفت به تلاشاش برای آزادی این شهروندان ادامه میده. پخش این اعتراف ها در روزهایی انجام میشه که مسئولان اتحادیه اروپا به تناوب از در نظر گرفتن اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همین امروز در پراگ گفت که در نشست آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا این اعمال تحریم های تازه بررسی خواهد شد و اتحادیه اروپا به دنبال در واقع رسوندن پیامی است نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان ایرانی. البته وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امین عبداللهیان همین امروز هم متن پیامی رو در یک قالب یک پست اینستاگرامی در صفحه خودش منتشر کرد، گفت با جوزپ بورل روز چهارشنبه صحبت کرده و هشدار داده به او نسبت به تبعات اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و گفته که جمهوری اسلامی اقدام متقابل خواهد کرد. امروز در شورای اروپا نشست ویژه‌ای برگزار شد و اونجا هم تصویب شد در واقع در قالب مصوبه‌ای که اتحادیه اروپا واکنشی نشون بده نسبت به تحولات و اعتراض‌ها در ایران، همزمان گروهی از معترضان ایرانی که این روزها در گوشه و کنار دنیا تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه تجمع کرده بودند. من ساعتی پیش قبل از اعلام تصویب این مصوبه پارلمان اروپا با سپیده نایداوودی از برپا کنندگان این تجمع صحبت کردم و او گزارشی داد از اون چیزی که در این تجمع رخ داده، اینکه چرا در این تجمع حضور پیدا کرده بودن و اینکه آیا در روزهای آینده هم به این تجمعشون ادامه میدن یا نه. میشنویم صدای
ما. 4 تا در کل تجمع داشتیم. اولیش جلوی دادگاه حقوق بشر بود و دومیش توی سطح شهر بود، سومیش جلوی پارلمان اروپا و امروزم چهارمیش مجدداً جلوی پارلمان اروپا. چرا؟ به خاطر اینکه این هفته هفته به اصطلاح جلسات پارلمانی هست و روز سه‌شنبه در دستور جلسه یک نکته‌ای بوده در مورد ایران، یعنی یک قسمت از دستور جلسه رو به ایران اختصاص داده بودند، به مرگ مهسا و سرکوب حرکت زنان در ایران، و امروز قرار بوده که رأی داده بشه، یعنی نتیجه این جلسه سه‌شنبه که از ساعت 3 تا 10 شب هم طول کشیده نتیجهش امروز اعلام بشه و ما منتظریم که ببینیم نتیجهش چی میشه. تعداد زیادی هم از هموطنامون از استراسبورگ و خارج از و شهرهای اطراف حتی از آلمان اومده بودن، تعداد زیادی بودیم. یک همایش 550 نفری داشتیم، دفعه بعدش 200 نفر بودیم. امروز به خاطر اینکه روز کاریه و وسط روز هستش یه مقدار تعداد کمتر بود، ولی حدوداً همون 150 تا 200 نفر اینجا هستیم. ما تا زمانی که توی ایران بچه‌ها ادامه میدن ما هم ادامه خواهیم داد. اینو میخوام اینجا به طور خیلی روشن بگم که ما وابسته به هیچ گروهی نیستیم، ما وابسته به هیچ کدوم از احزاب نیستیم، ما اینجاییم فقط به عنوان ایرانیایی که میخوان صدای مردم ایران باشن، صدای اون بچه‌هایی که الان کف خیابونن باشن.
بله، از استراسبورگ شنیدیم سپیده نیداوودی گفتگو رو کرده بود با بابک غفوری آذر و درباره برگزاری این تجمع اونجا میگفت. بابک، خیلی کوتاه یک اشاره‌ای هم بکنیم به واکنش هایی که باز اعتراض ها در میان هنرمندان ایرانی داشته، با وجود اینکه میدونیم در هفته های گذشته تهدیدهایی صورت گرفته بود از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی، بازداشت هایی رو حتی در بین هنرمندان از جمله مونا برزویی ترانه سرا بازداشت شد، شروین خواننده یکی از ترانه های اعتراضی رو ما داشتیم در بین بازداشت شدن، و مهتاب کرامتی که میدونیم به هر حال سفیر یونیسف در ایران و گفته که یونیسف رو در جریان یان کشتار کودکان در اعتراض‌ها هم قرار داده.
درسته، در واقع این پستی که خانم کرامتی چند ساعت پیش در اینستاگرامش منتشر کرد میتونه مهمترین واکنش امروز چهره‌های شناخته شده فرهنگ هنری باشه به تحولات که خانم کرامتی خیلی در روزهای اخیر بعد از انتشار ابتدا تصاویری از حضور کودکان در میان نیروهای امنیتی مورد خطاب قرار گرفت، بعدتر که گزارش‌هایی از کشته شدن کودکان و افراد زیر سن قانونی در اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران منتشر شد، بازم خانم کرامتی مورد خطاب قرار گرفت و امروز در واقع با انتشار این پست به نوعی گفت که
داره تلاش‌هایی رو میکنه
و این انتقادها به گوشش رسیده و اینطور که خانم کرامتی گفته این همه این موارد رو به اطلاع مقام‌های یونیسف رسیده، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد کنارش هم تو این زمینه انتشار اظهار نظرهایی از تعدادی از هنرمندانی که در دیدار چند روز پیش با وزیر ارشاد در شهر مشهد حاضر بودند، از جمله جمشید جهانزاده و فرزانه نشاطخوا که با انتشار ویدیویی گفتند که در واقع قرار نبوده وزیر ارشاد در اون نشست حاضر بشه و به نوعی گفتند که همراه مردم هستند در این اعتراض ها.
سپاس از بابک غفوری آذر که به هر حال نگاهی کرد به آنچه که گذشته، مجموعی از خبرهایی که به هر حال رادیو فردا رصدش کرده بود. اما در ادامه پرسشی که این روزها بسیاری شاید از خودشون میپرسن، ذهن بسیاری رو مشغول کرده، اعتراض هایی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد و بعد حول محور سگانه زن، زندگی، آزادی شکل گرفت، الان به کدوم سمت داره میره؟ این پرسش شاید خیلی ها به دنبال پاسخی براش باشن. وحید پوراستاد با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگوی رو کرده و آغاز گفتگوش درباره همین موضوع هستش.
بگذارید یک مثالی بزنم درباره مسیر و جهتی که اعتراضات داره طی میکنه. شما وقتی به سمت یک مقصدی حرکت میکنید، اگر از یک جایی راه رو اشتباه برید و دیگه امکان این که از میانبر بتونید جبران کنید این مسیری رو که اشتباه رفتید رو ندارید، چاره ای نمیبینید جز این که برگردید از همون نقطه ای که راه رو اشتباه رفتید، از همون نقطه شروع بکنید به سمت مقصد حرکت کردن، وگرنه از راه میمونید، مقصد رو از دست میدید و هیچ وقت نمیرسید. کاری که اعتراضات این روزها عموماً و نسل جدید معترض خصوصاً داره انجام میده اینه که از همون نقطه ای که پدرانشون و پدرانمون مسیر رو اشتباه رفتن، داره بر میگرده و از همون نقطه میخواد شروع کنه و بر همون نقطه اصرار کنه و در همون نقطه مقاومت بکنه تا بتونه برسه به مقصدشون. انقلاب 4 دهه پیش دقیقاً در این شعار سگانه این روزها به انحراف رفت: زن، زندگی، آزادی. زن رو، نگاه زنانه رو و جهان زنانه رو در بند کرد، زندگی رو قربانی ایدئولوژی کرد و آزادی رو از مردم گرفت. پایداری بر این ستا البته هزینه میبره. در این دهه ها خیلی ها زحمت کشیدند تغییر ایجاد کنند در شرایط با هزینه های کمتر، اما موفق نشدن تا رسیدیم به امروز.
آقای اکبرین، شما دورنمای این اعتراضات سراسری رو چگونه میبینید؟ چه نتیجه و تأثیراتی رو تا به امروز این اعتراضات سراسری و گسترده در ایران داشته؟
معمولا وقتی صحبت از دورنما یا چشم‌انداز میشه، در کنارش میپرسن که به نظرتون این چقدر طول میکشه؟ یا کی به نتیجه میرسه یا کی تمام میشه؟ این مدل سوالها در خصوص جریان‌هایی قابل طرح کردنه که نمادهای مشخص و محدود یا چهره‌های مشخص و معین داشته باشند. مثلا در سال 88 نظام فکر کرد که اگر رهبر اون جنبش رو به حصر ببره، چهره‌هاش رو به حبس ببره تا 6 سال 7 سال زندان و سرکوب بکنه، یه مدت هم از موضوع انتخابات بگذره، دیگه خب تموم میشه و فروکش میکنه. اما همون روزها مهندس موسوی گفته بود مسئله اصلا انتخابات نیست. نظام البته این رو باور نکرد و به مسیر خودش ادامه داد. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که الان نظام میخواد چه کسی رو بازداشت بکنه و ببره مثلا در حصر یا حبس تا این ماجرا تمام بشه. این که میبینید بازداشت ها فلهی شده، شلیک ها سرگردانه، به خاطر اینی که نظام نمیدونه الان به کی باید شلیک بکنه، کیو بازداشت کنه، داستان جمع میشه. و از همه مهمتر مسئله زن که با حجاب اجباری گره خورد در این ماجرا تمام شدنی نیست. هر روزی که زنی روسری رو از سرش بر میداره، اون روز امتداد این جنبشه، اون لحظه امتداد این اعتراضاته. برای همینه که با اطمینان میشه گفت این اعتراضات تمام نمیشه تا به مقصد خودش برسه.
آقای اکبرین، برخی از شهروندان خاموش یا ساکت در ایران و حتی خارج از کشور چه مسئولیتی نسبت به خشونت، نسبت به این اعتراف گیری ها و کلن شیوه حکمرانی مقام ها برای جامعه دارند؟ به ویژه اینکه این شیوه حکمرانی بخش زیادی از زندگی اقشار مختلف مردم رو تحت تأثیر و همچنین سختی خودش قرار داده.
اتفاقا در پاسخ به همین سوال هم باز من میخوام تأکید بکنم که انجام مسئولیت در قبال وضع موجود ولو به اندازه یک قدم کوچک، معناش اینه که این جنبش ادامه داره. امتداد جنبش رو با تعداد آدمهایی در خیابون نمیسنجن، با تعداد شعارها نمیسنجن، با تک تک قدمهای کوچکی که چه در داخل کشور چه در خارج کشور برداشته میشه میسنجن. به گمانم هر کسی سهمی داره. البته این روزها روزهایی است که موجی از احساس مسئولیت رو آدم در داخل و خارج کشور، هر کس به طریقی به شکلی میبینه. گزارش ها در داخل کشور میگه پیوندهای عمومی مردم و کمک به هم دیگه در این روزها خیلی بیشتر شده، توجه مردم به هم دیگه برای در امان نگه داشتن هم دیگه از توحش این حکومت بیشتر شده، دانشگاه ها دوباره همدیگر رو پیدا کرده، مدرسه ها هویت تازه گرفته، رسانه‌های خارج از کشور دارند به وظیفه خودشون در رساندن صدای مردم عمل میکنن. من گاهی میخونم مثلا اشتباهاتی رو راجع به رسانه‌ها میگن، بله کار 24 ساعته متراکم به هم پیوسته خطا هم داره. مهم اینه که عموم مردم این مبارزه و مقاومت رو در وسط زندگیشون تعریف کردن. زندگی رو نباید تعطیل کرد. هرچه این مقاومت با زندگی ما آمیخته تر باشه پایدارتره. و به قول کیوان صمیمی عزیز که الان در زندانه، هر کس از هر جایی که هست یک قدم برداره. این اتفاقیست که به گمانم داره این روزها میفته.
بله، شنیدید از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. چند نکته داشت صحبت های آقای اکبرین. یکی اشاره کرد به مسئله شلیک های سرگردان، یعنی کسانی که در خشونت های دولتی مشارکت میکنن و به هر حال در آنچه سرکوب معترضان هست نقش دارند، و همچنین بازداشت های فله‌ای که از سوی مقام های انتظامی و امنیتی صورت میگیره، و در کنارش اعتراض هایی که با زنان گره خورده و به گفته آقای اکبرین تمامی بردار نیست، جهت و مسیری که اعتراض‌های کنونی در ایران طی می‌کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ در ادامه پیام‌های شما رو داریم که با هم می‌شنویم.
این پیغام من مستقیم برای آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای، چرا اینقدر شما پررویی؟ بابا اینقدر فوش و فضاحت که ملت ایران به شخص شما میدن، تو که خودتو اولاد آدم میدونی، دیگه چی ملت ایران بگن بهت؟ برو بابا، برو رد زندگی، نمیخوایمت، نه تو رو میخوایم، نه اون دینی که تو برای اون برمقان آوردی، نه اون بهشت تو.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده، یعنی که یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو راه انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما، و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری در ایران هستید و در ادامه میخواییم همراه کنیم شما رو برای شنیدن ویدیویی که البته شما به صورت صوتیش رو اینجا میشنوید، ویدیوی اختصاصی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت و حاوی صحبت‌های خانم نسرین شاکرمی هست، مادر نیکا شاکرمی، که در این پیام ویدیویی ایشون اشاره میکنه به اتفاقاتی که افتاده و کل ماجرا رو شرح میده. شما بشنوید و قضاوت با شما، و در ادامهش هم فرشته قاضی همکارم همراه ما خواهد بود تا نگاهی کنیم به نکات مهمی که در این فایل صوتی به هر حال در موردش صحبت شده.
بنده نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی هستم. شرحی از واقعه تلخ و جنایتی که در حق دختر عزیزم نیکا اتفاق افتاد رو برای مردم عزیز جهت آگاهی میگم، گرچه این رو مطمئنم که مردم آگاه و شریف و با وجدان خودشون تشخیص کامل واقعیات رو از شایعات کذب دارن. روز 28 شهریور ساعت 5 بعد از ظهر بود که نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد. بعد با ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال برحال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11 و حالا بین 11:30 تا 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای دل و فریاد می اومد که اسم مأمورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به، خب فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مأمورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو میکردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم. فقط یک نفر بود که به ما اطمینان میداد و برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده، برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم و اینجوری خیال من رو راحت میکرد. 9 روزی که نیکا مفقود شده بود، من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور این عکس ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رؤیت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونه هم پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده. و بعد ما برگشتیم و فردای اون روز جنازه رو تحویل گرفتیم و به سمت خرم‌آباد حرکت کردیم برای تدفین و مراسم خاکسپاری نیکا، که هم بین راه برای ما مزاحمت‌های ایجاد کردن، تهدید کردن ما رو، گفتن میخوان جنازه رو بدزدن. ما هم در مقابل اونها رو تهدید کردیم که گفتیم درگیری پیش میاد و در نهایت اونها دیگه اجازه دادن ما جنازه رو به سردخونه خرم‌آباد به منتقل کنیم به صالحین. قرار بود ما اونجا قبر براش تهیه کرده بودیم توی صالحین و قرار بود که اونجا جنازه رو به خاک بسپاریم. روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه رو به خاک بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید، جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم و به هر حال داداشم اینا رفته بودن بدون اینکه باز من اطلاعی داشته باشم با چند نفر و در داد و بیداد و حالا درگیری و اینا، ولی بیفایده بود که دیگه اونها کار خودشون کردن. این رو میخوام بگم که خب این اتفاق زمانی که نیکا مفقود شده، به هر حال توسط اینها کشته شده، شناسنامه نیکا رو من کاملا اطلاع دارم که تو کوله‌ای که همراهش بود، شناسنامش توی اون کوله بود، موبایلش هم که بوده، که هر دوتاشون مفقود شدن، هم شناسنامه هم موبایلش، و به ما اینا رو تحویل ندادن. میتونستن، این جای سوال برای من که چرا در صورتی که نیکا ما وقتی که تو اداره آگاهی ازشون پرسیدیم ما چندمین باره داریم مراجعه میکنیم به شما، چرا تا حالا اطلاعی در مورد نیکا به ما ندادین در صورتی که 29 جنازه تحویل شما داده شده، گفتن که خب مفقود الاثر بوده. گفتیم که شناسنامه دخترم توی کیفش بوده، نمیشه که مفقود الاثر بوده باشه، وسایل بقیه وسایلش هستن، فقط شناسنامه و موبایلش نیست. گفتن که خب حالا اوضاع چون خیلی به هم ریخته است و شلوغی و سر و صداست، گذاشتن حالا این سر و صداها بخوابه و یه سری کارها رو خودشون انجام بدن، بعد اعلام کنن به ما که اعلام کنیم به شما. و در واقع به ما اعلام نکردن، گناه و تقصیر ما نیست، از جای دیگه اعلام نکردن به ما. و خلاصه حالا دارن که یه سری شایعاتی رو بعد از این چند روزه، شایعات مختلفی ساختن، برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغهای مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و در واقع نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه. اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن. خب این که یه چیز کاملا عادی و طبعا ما انتظارش رو کاملا داشتیم که اینا همه جور حرفی، همه جور تهمتی بزنن که خودشون رو تبرئه کنن، چیز غیر عادی و خارج از انتظار و دور از انتظاری نبود. هر بچه‌ای هم میدونست که اینا این کارها رو میکنن و خودشون در واقع خودشون رو محکوم میکنن. نیازی نیست حالا شاید من خیلی بخوام دست و پا بزنم که ثابت کنم اینا دارن دروغ میگن. این اتفاق افتاده، دختر من در تظاهرات همون روزی که مفقود شد همون روز کشته شده و جنازش هم همون روز تحویل سردخونه کهریزک داده شده. گواهی پزشکی و پزشکی قانونی هم همین رو دقیقا به ما گفتش که در اثر در همین تاریخ و بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده و هیچ چیز دیگه غیر من خودم رؤیت کردم کامل جنازش رو. بدن دخترم کاملا سالم، دست و پاها اندامش سالم بود، فقط اون بخیه‌ای که اون چیزی رو که برای کالبد شکافی شکاف داده بودن، اون بخیه ها و اون چیز بود، زخم اون بود، ولی بقیه بدنش سالم بود، انگشتاش، پاهاش، دستاش و بدنش سالم بود، فقط صورتش، گونه‌هاش شکسته شده بود و دندون‌هاش و پشت سرش که یک ضربه خیلی شدید خورده بود و جمجمش رفته بود تو، به این شکل کشتش و صدمات از ناحیه سر بود، از ناحیه سرش بود. و حالا که به هر حال این شایعات دروغ رو دارم من تکذیب میکنم، این حرفا رو من نمیدونم، به من هم بارها زنگ زدن، خودم اصلا نمیخوام که جوابشون رو تا حالا ندادم و هیچ صحبتی من با اونها نداشتم، ولی به دیگر با دیگران تماس گرفتم، با دایی من، با عموی من، با افراد مختلف که اگر مادر نیکا نیاد و چیزهایی رو که ما میخواییم نگه، اون در واقع سناریویی رو که ما چیدیم و ساخت و پرداخته کردیم اعتراف نکنه به این فلان کار و فلان کار و تهدیدهایی از من کردن که من بیام اعتراف کنم و فیلم بگیرن و پخش کنن و بگن که حالا این یا چه میدونم خودکشی بوده یا اینکه هر اتفاق دیگه‌ای بوده، در هر صورت میخوان من رو مجبور به این کار کنن. بس.
نسرین شاکرمی بود، مادر نیکا شاکرمی، که در یک پیام ویدیویی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، صحبتایی که مقام های حکومتی کردن، رسانه های نزدیک به حکومت کردن، درباره نوع کشته شدن دخترش اونها رو رد میکنه و فرشته قاضی اینجاست که یه نگاه خیلی دقیق تری بکنیم به نکات مهم این صحبت ها. در شرایطی داره این صحبت ها مطرح میشه که این رو هم بد نیست بهش اشاره بکنم که هشتگ نیکا شاکرمی بالای 2 میلیون زده و خیلی الان فراگیر و ریتوییت شده.
محمد، همطور که اشاره کردی این صحبت‌های مادر نیکا شاکرمی، خانم نسرین شاکرمی، خیلی اهمیت داره، چیزهایی رو مطرح می‌کنه که به خیلی از ابهامات پاسخ میده. از همین آخر ویدیو شروع بکنیم که میگه که تحت فشار هست و تهدید می‌کنن و ازشون می‌خوان که به نوعی جان باختن نیکا رو خودکشی جلوه بدن، عنوان بکنن، یا اون روایت حکومت رو که از ساختمان سقوط کرده و کشته شده اون رو در مقابل دوربین بگن. هم توضیح میده مشخصا که روشن میکنه که تحت این فشارها هست و هم این مهمه که علارغم این فشارها حاضر شده چنین ویدیویی بده، در اختیار ما قرار بده و در واقع روشن بکنه هم وضعیت خودش رو، هم بگه که چه اتفاقی برای دخترش افتاده، واقعیت جان باختن دخترش چی هست. مشخصا میگه که دخترش همون روز تظاهرات با ضربات شدید به سرش کشته شده، 29 شهریور جسدش به کهریزک تحویل داده شده. میگه که وسایلش رو به خانواده دادن، در اختیار خانواده قرار دادن، اما شناسنامه و موبایلش رو ندادن. موبایلی که آخرین بار وقتی روشن بوده ساعت بین ساعت 11:30 تا 11:40 همون شبی بوده که رفته بوده تظاهرات و با مادرش صحبت کرده بوده و مادر مشخصا میگه دخترش در تظاهرات کشته شده. این برخلاف روایت
شنیده و
صدای های نیکا و صدای دوستانش و اینکه میگفتن ماموران دنبالشون هستن، و این کاملا در نقطه قابل روایت حکومت هستش که مدعی هستن. از 3 روز گذشته خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، روزنامه همشهری و شب گذشته برنامه 23 صدا و سیما که مدعی شدن که نیکا وارد یک ساختمونی شده و از طبقه چندمین ساختمون سقوط کرده. عکسی هم منتشر کردن از که میگن این در واقع پیکر نیکا هست، اونطور که مادرش داره میگه که یک روز بعد از اینکه به تظاهرات رفته جنازه‌اش به سردخانه پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده. در واقع این سوالا پیش میاد که تو این فاصله زمانی که 9 روز خانواده رو بیخبر گذاشتن و 9 روز بعد جنازه رو به مادر نشون دادن، چه اتفاقی افتاده، چه چیزایی این وسط میگذشته. یه نکته مهم دیگه هم تماسی هستش که مادر میگه یک فردی با اینها میگرفته، میگه هر جا زندان‌ها جاهای دیگه مختلف مراجعه میکردن، فکر میکردن احتمالاً نیکا بازداشت شده، پاسخی نمیگرفتن. تو این اصلا یک نفر با اینا تماس میگرفته و میگفته که نیکا در بازداشت سپاه، حالش خوبه، جاش امنه و مشکلی نداره. و اینکه این فرد چه کسی بوده، با چه هدف و منظوری چنین تماسایی میگرفته، این هم جای بسیار سوال هست. در واقع
پرسش‌های بسیاری رو به هر حال این صحبت ها برمی انگیزه، با توجه به حفره هایی که در خود اطلاع رسانی مقام های رسمی حکومتی هم وجود داره. اما جدای از اون، ما میتونیم بگیم که خانم شاکرمی یک گام هم فرشته به جلو برمی داره، یعنی فایل یا حالا این تصویر در زمانی منتشر میشه که خب شب گذشته شاهد این بودیم که خواهر ایشون، برادر ایشون اعترافات اجباری رو انجام دادن و مطالبی رو گفتن که در راستای نوشته هایی بود که میشد گفت در رسانه های دولتی ما شاهدش بودیم و مغایر با آنچه که پیشتر گفته بودن. اما این بار خانم شاکرمی میگه که اگر که اتفاقی بیفته شما بدونید که من تحت فشار هستم و اگر چیزی بعد از این از من انتشار پیدا کرد، دقیقا میتونید بدونید که این اعترافات یا این اظهارات اظهارات شخص من نیستش.
دقیقا همینطوره. همونطور که گفتم نکته مهمش در پایان این ویدیو هست که علارغم فشارها و تهدیدهایی که هم خودش میگه وجود داره، هم طی روزهای گذشته ما میدونستیم که از طریق خانواده چه فشارهایی وجود داره، مشخصا میگه که از خانواده، از مادر نیکا میخوان بیاد بگه که خودکشی کرده دخترش، یا اینکه اون روایت حکومت رو تکرار بکنه. این نکته مهم میه که برخلاف علارغم همه این فشارها، مادر نیکا روایت خودش و روایت خانواده رو در مقابل روایت حکومت مطرح میکنه. و این نکته دیگری که مهمه این هستش که اشاره کردی که دایی و خاله نیکا رو شب گذشته برنامه 23 صدا و سیما نشون داده، تصویرشون رو، اظهاراتی از زبان اونها منتشر شده. مادر نیکا مشخصا میگه که تحت فشار مجبور شدن سناریوی دروغینی رو بر زبان بیارن و سناریوی حکومت رو بپذیرن و به خاطر فشارها و تهدیدی که وجود داره.
فرشته قاضی بود همکارم که نگاهی داشتیم به صحبت‌های نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، که در قالب یک پیام ویدیویی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت و برای اولین بار رادیو فردا اون رو منتشر کرده. در سایر شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو فردا، اینستاگرام و تلگرام، هم شما میتونید این ویدیو رو ببینید و بشنوید و خودتون قضاوت کنید و سبک و سنگین کنید. و از طرف دیگه از شما دعوت میکنیم که حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید درباره آنچه که شنیدید و اخباری که در این میون درباره نیکا شاکرمی تا الان منتشر شده، چه از در قالب رسانه‌هایی که نزدیک به حکومت بودند و چه در قالب رسانه‌های آزاد. شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید و اما یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی بکنیم. میخوایم نگاهی بکنیم به یک جنبه دیگری از این اعتراض ها که تأثیر خودش رو تقریبا میشه گفت در این اخیر گذاشته.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما نکته اساسی که در اینجا باید بهش اشاره کنیم و مسئله کشورهای خارجی و دولت‌های این کشورها بودن که اونها هم به نوعی میشه گفت که واکنش نشون دادند. 20 روز از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و اعتراض‌های شهریور 1401 میگذره. مقام‌های غربی هم به اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی واکنش نشون دادن. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که شما صدای ما رو میشنوید، به سر می‌برد، در پیامی توییتری خواستار آزادی تمام بازداشتی‌های اخیر در ایران شده و از جمهوری اسلامی هم خواسته که حق اعتراض و جریان آزاد اطلاعات رو محترم بشماره. این مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا در توییت خودش ضمن اشاره به گفتگو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که این اتحادیه در حال بررسی تمام گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامیه. آمریکا و کانادا هم از وضع تحریم‌های علیه افراد دخیل در خشونت‌های دولتی خبر دادند. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه اتحادیه اروپا رو در صورت اقدامی تنبیهی تهدید و آنچه اقدامی متقابل و مؤثر نامید کرده. بشنوید گفتگویی رو که با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ دانشگاه آمستردام داشتم.
اجازه بدید بگم که تا به حال آنچه از رفتار کشورهای غربی، اروپایی، ایالات متحده آمریکا تجربه داشتیم، همه حاکی از این بود که این کشورها منافع امنیتی خودشون رو پیشتر و پررنگتر از منافع امنیتی مردمان سراسر جهان و حالا در مورد کشور ما ایران میدونستن و حقوق بنیادین و اساسی اینها رو گاه به دلیل توجه بیشتر به منافع امنیتی خودشون در حقیقت فراموش میکندن. اما حالا همونطور که اشاره کردید، به برکت 3 هفته مبارزه بیوقفهی که به قولی دیگه اعتراض نیست، اسم شده انقلاب، رپرپه تغییر مواضع قبل رو بهتر میتونیم بشنویم. البته اشاره کنم که در نخستین روزهای این حرکت، این جنبش اعتراضی، قبل خونه کرده بود به این شکل و همیشه دنبال این بود که یک رهبری متمرکز رو پیدا کنه و بپرسه که شما دنبال چه هستید، چه میخوایید، همون سیاق رفتارهای پیشین که در حرکت‌های اعتراضی کشورهای اروپایی به دنبالش هستند.
یعنی خیلی کلاسیک می‌خواست با قضیه برخورد کنه.
بله، خیلی کلاسیک می‌خواست برخورد بکنه، اما حالا متوجه شده حداقل بسیاری از کنشگران تو در اتحادیه اروپا متوجه شدن که ما با یک شکل تازه‌ای از جنبش اجتماعی در ایران روبرو هستیم که پیشترش هم میشد اینجا و اونجا سراغش در برخی از کشورهای اروپای شرقی گرفت. رهبری غیر متمرکز، تکثر و تنوع بسیار بسیار پیچیده حرکت‌های اعتراضی که در حقیقت به نوعی رهبری غیر متمرکز رو می‌طلبه و این می‌تونه در فرایند خودش به یک همبستگی در حقیقت هماهنگ کننده برسه، نه در مراحل پیشینی خودش. در همینجا اشاره کنم این یک جنبشی است که فراز و فرود خودش رو داره، کار یک هفته و دو هفته نیست و همینطور که دیدیم در سه هفته متوالی ما با فروز فراز و فرودی روبرو بودیم که بی در حقیقت بی بدیل بود در تمام تاریخ مبارزات چند دهه اجتماعی در ایران. و به همین خاطر در حال حاضر اتحادیه اروپایی داره نگاه میکنه که نه، این حرکت حرکت جدیه و باید به جد به آینده ایران بدون جمهوری اسلامی بیاندیشه و فکر کنه که خب منطقه غرب آسیا، خاورمیانه در غیاب نظام جمهوری اسلامی و با یک نظام کاملا برآمده از یک حرکت جنبه اجتماعی از این دست چگونه خاورمیانه ای خواهد بود.
آقای عطابکی، یک نکته وجود داره درباره نوع برخوردی که چه اتحادیه اروپا الان ازش داره صحبت میکنه، چه در کانادا جاستین ترودو، چه در مثلا آمریکا آقای بایدن، و اون هم تحریم کردنه. خب تحریم کردن کسانی که در خشونت‌های دولتی اخیر دست داشتن شاید یک مسئله سمبولیک باشه و همین رو بیاره به ذهن معترضانی که در داخل ایران هستن. اما خب اون طرف وقتی صحبت از تحریم میشه، ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو میبینیم آقای امیر عبداللهیان که تهدید میکنه که اگر اروپایی ها دست به چنین کاری بزنن، اونها هم اقدام مؤثر رو به گفته آقای عبداللهیان متقابلی رو انجام میدن. واقعا فاصله این نوع نگرش غربی ها به ماجرایی که در داخل ایران داره میگذره و این شکل از کمک چقدر میتونه مؤثر باشه برای معترضان، و فاصلش از اقدام مؤثر و متقابلی که آقای عبداللهیان میگه چیست؟ آیا اصلا جمهوری اسلامی ابزاری برای اقدام مؤثر و متقابل در دست داره؟
اجازه بدید بگم که اگر که اتحادیه اروپا به نقد موضع روشن نگرفته، به این خاطری که همونطور که پیشتر گفتم خو نکرده به وضعیت این جنبشی که در حال حاضر در میهن ما جاریه. جوزف برول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بررسی وضعیت ایران رو و احتمال اعمال سیاست‌های سختگیرانه رو موکول کرده به نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 25 مهر یا 17 اکتبر، و این در حقیقت اون زمان رو میخره برای اتحادیه اروپا ببینه که چه کار باید در برابر ایران بکنه. چند تا گزینه داره به نقد. یکی این که خب مسدود کردن دارایی های مقامات سرکوبگر ایرانی، محدود کردن دارایی های آقازاده ها، ممنوعیت مسافرت اینان هستش، این گام های نخسته. بعد که خب تحریم برخی از این چهره ها که پیشترم البته ما یه تحریم 90 نفره رو داشتیم از سوی اتحادیه اروپا، اما آنچه که به جد اتحادیه اروپا در حقیقت تجربه بلافصلش داره مسئله تحریم اولیگارک های روسه. اولیگارک ها رو اگر من بخوام ترجمه فارسی براش پیدا کنم باید بگم آقازاده، یعنی نه. اگر آقازاده های ما همسنگ اولیگارک های روس هست. دیدیم که اتحادیه اروپا با اعمال چه سیاست هایی به محدود کردن رفتار اولیگارک ها، دارایی هاشون، رفت آمدشون، آمده شدشون پرداخت. این میتونه از نخستین گام های اتحادیه اروپا باشه. و بعد مسئله فراخواندن سفراشون از ایران که پیشتر در ما داشتیم در تجربه اتحادیه اروپا وقتی مسئله فتوای قتل سلمان رشدی پیش اومد. اما در برابر این گزینه دیگه هم هستش که صداش رو از اتحادیه اروپا و به ویژه از نشستی که فعلا داشتن میتونیم بشنویم، و اونی که به جای این که ما سفرامون رو از ایران فرا بخونیم، بهتر سفرامون رو در ایران نگه داریم و نوعی تلاش بکنیم که دولت جمهوری اسلامی رو از طریق وابسته های سیاسی خودمون تحت فشار قرار بذاریم که به دامنه سرکوب معترضان پایان بدیم.
به هر حال آقای عطابکی، خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم، چون ما امروز نمونه فرانسه رو داشتیم که اعترافات اجباری پخش شد از دو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی هستن، اما واقعا جمهوری اسلامی اقدامات متقابل و مؤثرش در همین حدیه که دیدیم؟
به داوری من جز رفتاری از این دست و یا ترورهای کور و حرکتهای ایزایی، جمهوری اسلامی زمینه رو برای مانورهای دیپلماتیک نداره، اونجوری که در حقیقت عرف بین الملل تقاضا میکنه نداره. جمهوری اسلامی همیشه تجربه حرکتهای ایزایی و حرکتهای خارج از عرف روابط بین الملل داره و من مطمئنم که در روزهای آینده در برابر رفتار اتحادیه اروپا مطمئنن به ادامه این اعمال این رفتارهای خارج از عرف روابط بین الملل دست میزن.
ولی شنیدید از تورج اتابکی. اما بریم به جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان که پر از حرفهای گفتنی است با نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی، همراه با شهرام میریان.
پس از جشنواره زوریخ در سوئیس، فستیوال هامبورگ دومین رویداد بزرگ سینمایی در اروپا است که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر می گشاید. جشنواره هامبورگ امسال هم مانند دوره‌های پیشین به فیلم‌های جوانان و استعدادهای تازه نفس سینما اهمیت ویژه قائل است و به همین دلیل این رویداد فرهنگی به جشنواره کاشف هم شهرت دارد. امسال نیز مانند سال پیش 140 فیلم داستانی و مستند از 49 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که در این میان 38 فیلم نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ تجربه می‌کنند. خرس نیست یکی از 4 فیلم ایرانی ساخته جعفر پناهی است که به این فستیوال آلمانی راه یافته. این فیلم یک ماه پیش در جشنواره ونیز برنده جایزه هیئت داوران شد. آقای پناهی ضمن کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی در فیلم خرس نیست بازی هم کرده. این هنرمند زندانی در تازه ترین فیلمش 2 داستان عاشقانه موازی را به تصویر کشیده. داستان زوجی هم در این فیلم روایت شده که تلاش دارند برای فرار به فرانسه پاسپورت جعلی دریافت کنند. جعفر پناهی در این فیلم در واقع نقش خودش را بازی کرده و ساکن یکی از روستاهای ایران در مرز ترکیه است و می‌کوشد گروه فیلم برداری خود را به سمت ترکیه سوق دهد.
مونوار کردی، چه خبره؟
آقای مهندس، بریم مراسم.
مراسم چی؟
مراسم پاکشویانه.
آقای مهندس، این 8 دهه ما رو ریخته به هم، این ماجرا همه ما رو فلس کرده.
داره دیگه آقا، حق بدین. یه کارگردان ممنون خروج اومده بس نشسته لب مرز، هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی روایتی از قطرهای زنجیره‌ای سعید حنایی است که در اواخر دهه 70 به قصد آنچه که پاکسازی جامعه مینامید 16 زن کارگر جنسی را در شهر مشهد به قطر رساند. داستان فیلم عنکبوت مقدس از دید روزنامه‌نگار زنی که نقش آن را زر امیر ابراهیمی بازی کرده روایت می شود که برای دنبال کردن قطرها به مشهد رفته و با همکارش در روزنامه محلی خراسان تلاش می کند کمکاری نیروی انتظامی و مقامهای قضایی برای دستگیری هرچه سریع‌تر قاتل را جبران کند.
یادداشت بکنی؟
بله بفهم من.
در همین حال عنکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترد.
علاوه بر اون قطره ناموسی هم هست، سارقای مسلم هستن.
خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟
در واقع این شخص طبق فتوا من.
شما باید مراقب رفتارت باشی.
مطمئن باشی کار ما هنوز تموم نشده.
زر امیر ابراهیمی در جشنواره اخیر کن در فرانسه به خاطر بازی درخشانش در فیلم عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جنگ سوم جهانی 6 ساخته هومن سیدی دیگر فیلم ایرانی است که به فستیوال هامبورگ راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار سال آینده معرفی شده. جنگ جهانی سوم 1 ماه پیش برنده 2 جایزه از جشنواره ونیز شد. و چهارمین فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند است. همزمان با شروع کار 30 جشنواره هامبورگ، گروهی از هنرمندان سینما از جمله شیرین نشاط، زر امیر ابراهیمی، علی عباسی، بهمن قبادی، پگاه آهنگرانی و شماری دیگر با انتشار فراخوانی ضمن اشاره به حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران که این روزها در شهرهای ایران جریان دارد، از این فستیوال فیلم خواستند صدای مردمی شود که با شجاعت و جان برکف برای آزادی به خیابانها آمدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو در این شیفت کاری همراهی کردید. در ادامه همراه رادیو فردا بمونید تا لحظات دیگر. فرهنگ قوی می باشه مخاطبتون.